باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. قوله و انه به حیث لو جوز مجوز فیه مداخلته للوسط حتی یکون مکانهما او حیزهما او ما شئت فسمهی واحدا لم یکن له بدون من ان ینفذ فیه. خب حالا شیخ داره درباره تعلیف اجسام مفرد که موضوع بحث از یادمون نره، بحث درباره اجسام مرکب نیست که از صور مختلف مؤلفه، اجسام مفرد، آب، خاک، هوا، آتش، نهاک جسم و همینطور اجرام الوی، اون بیانی که به ارزشون دید، اجرام مفرد، اجسام مفرد، اینها مرکب از اجزا نیستن که پیشینیان، اقدمین، اوائل می گفتن از اجزای صغار صلبه، جواهر فرده، اجزای لا تتجزا، جسم مفرد مؤلفه، جسم مفرد مؤلفه که به عرض رسوندیم امروزی هم همین رو میگن و شیخ مشا این حرف را قبول ندارن، دارن ردش میکنن، منتها بعضی ها را از شقوق را شیخ به تعبیر جناب خواجه از جهت کثرت ظهورش و بیان بودن احاله و محالیتش متعددش نشده، مثلا عدم تلاقی اجزا رو با یک دیگر که چون راسته در کتب پیشینیان عدم تلاقی اجزا نداره، همه میگویند که اجزا متلاقی هن روی قاعده همدیگر و اشکال خاصی که اشکال مجسم، اشکال فضایی که در پیش داریم و به وقتش در همین نمر عنوان میشه اشکال مجسم را که اونها چه میفرمان به عرض میرسونی، هنوز وقتش نیامده. قرار اونها میگوین که اجسام روی هم مینشینند در همون مفاصل به اعیانه ها، اینطور که ملاقی همه، عدم ملاقات را قبول ندارن، یعنی حرفی از این مطلب در کتب پیشینیان نیست. مثلا اون رسائل یعقوب ابن اسحاق کندی رو ملاحظه بفرمایید، یک رساله درباره این اجزا و اشکال اجسام مفرده داره، راجب این جواهر فرد داره، باز هم به وقتش بیشتر در این باره توضیح میدهیم. یا شیخ در شفا حرفاشون را عنوان میکنه در طبیعت شفا، در این کتابم که فشرده عنوان فرمود، اینها عدم ملاقات ندارن به خلاف امروزی ها که میگویند عدم ملاقاته، که این اجزا به همدیگر تلاقی ندارن، به همدیگر چسبیده نیستن، اینها ذرات در مداراتی گرده هم دور میزنن و فاصله خاصی در میان اونها هست که منظومه هایی دارن خودشون، خانواده هایی هستن شبیه این منظومه شمسی رو که ما مثلا می نگریم، آفتاب هست و سیارات گرد او هستن، اینها یه منظومه و این آقای آفتاب با اطرافیانش، با حواریونش، با قمر و عطارد و زهره و مریخ و مشتری و اینها زحل، اینها که خانواده او هستن، اینها مجموعاً بازگرد یک ستاره دیگر در حرکتن، این خانواده به طور دست هم گرفته، این قسمت های اجسام مفرده این طورن، اینها دور هم در مدار خاصی دور میزنن، در گرد هم دور میزنن، تلاقی به این نحوهی که میخونیم اینها ندارن و این فواصل و مداراتی را که اینها میگوین پیشینیان ندارن. یعنی این مأخذی که ما داریم، کتابهایی که ما داریم، در این کتابها متعرض نشدن و فعلا کتاب خیلی کهنه‌ای که در دست داریم که مأخذ بوده باشه بعد از اون رساله یعقوب ابن اسحاق کندی راجع به این جواهر، جواهر فرده، فرمایش شیخ است در شفا و اقدم از هر دویشون اقلیدوس است که در اصولش عنوان کرده که الان وقت حرفش نیست و داریم در پیش بحثش در پیش داریم عنوان میشه. بازم اونجا این تاریخچه‌اش رو به طور خلاصه درد میرسانیم. بله، فرض به عنوان آگاهی اینها تلاقی میگوین، اون آقایان اونها پیشینیان تلاقی میگفتن، قائلین به جوهر فرد که در مفاصل خاصی روی همدیگر مینشینن. امروزی ها نخه تلاقی ندارن، در مدارات خاصی گرده هم دور میزنن. خب اینها را که اقوالشون را زیر رو کردیم، یافتیم، فرمایشاتشون را دیدیم که میگویند که این اجزا حاجب همه و ما این حاجب بودن را که این اجزا حاجبن، این جواهر فرد حاجبن، الان شیخ در اطال عدم تجزی اجزای مفرده داره صحبت میکنه که شما گفتید کسرن قابل تجزیه نیستن، قطعن قابل تجزیه نیستن، حتی وهمن و فرزن هم قابل تجزیه نیستن و قائلید که اینها حاجب همه. و این حرف شما که حاجبن اثبات میکنه تجزیه وهمی و فرضی را که ما به صورت نقص حرف ایشون رو گرفتیم، در رد ایشون صحبت کردیم که عرض کردیم تا اینجا حجت میشود جدلی، اما به خلاف اون شق دوم که دیروز گفتم که ثم رجع بعد ذلک الى اثبات القسم الثالث به ابطال نقیضه، این دیگه ابطال نقیض، این دیگه طریق برهانه، به ابطال نقیض این طریق برهانه، اون قسمتش که بالا فرمود و قد تمت بذلک حجته على الخاص، اون حجت جدله، بلا این قسمتش که اثبات قسم ثالث یعنی برای تلاقی بدون عصر که میخوام همین رو ثابت کنیم، اثبات کنیم، بگیم تداخل محاله، این رو که از طریق ابطال نقیض، ابطال نقیض این خودش برهانه، غرض اینها در هم اشتباه نشه. خب حالا شما که میفرمایید که واسطه، حالا اقلش مثلا سه جزئه در جوار یک دیگر قرار گرفته، وسط را حاجب طرفین میدانید، معناش اینه که وسط، جزء وسط منقسم شده به اقسامی، یا به قسمین یا به ثلاثت اقسام ولو وهمن. پس این که میگویید جزء مطلقا اصلا به هیچ یکی از اقسام قطعا کسرن وهمن و فرزن قابل انقسام نیست، درست نیست. خب حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایی و انهو ات بگیرید بر اون انهو بالا که بلا یعلمون ان الاوسط و انهو لیس بلا واحد و انهو، یعنی لا یعلمون انهو و لا یعلمون این قائلین به جز انهو به حیث و لو جوز مجوزون فیه اسلوب سبک عبارت بالا داشتیم که اذا کان کذالک، متن قبلی اذا کان کذالک لقی کل واحد من الطرفین، طرفین منه شیئا، تا آخر اونجا که فرمودن کل واحد من الطرفین لو جوز مجوز فیه، یعنی فی کل واحد من الطرفین، به حیث لو جوز مجوز فیه مداخلته، همین کل واحد من الطرفین را این مجوز تجویز کنه، مداخلته للوسط، چون اقلش الان سه جز گرفتیم، بله اگه تداخل بالعصر بوده باشه، بله تداخل بالعصر بوده باشه که بعضی هاشون قائلن، مداخلته للوسط حتی یکونه، این حتی یکون تفسیر مداخله است، حتی یکونه خبر یکون واحدن بعدی، لو جوز مجوزون جواب لو جوزه لم یکن له بدون، خب حتی یکونه مکانهما او حیزهما او ما شئت فسمه، یه الفاظ دیگه تعبیر کن، بفرمایید که مکان هما یعنی مکان کل واحد من الطرفین با وسط، یا بفرمایید حیزشون، او ما شئت فسمه، الان وقتی نیست که ما درباره این الفاظ با هم دیگه کشمکش داشته باشیم، بفرمایید این دو جزئی که با هم مداخله کردن که درباره تداخل بالعصره، این دو جزئی که با هم مداخله کردن، سه جز گفتیم وسط باشه طرفین، حالا کل واحد هر یک از اینها رو با وسط در نظر بگیری، مداخله کردن، تداخل بالعصر شده، این تداخل بالعصر شده، این جز در اون جز، به طوری که عرض کردیم تمام تاروپودش، تمام جزئیات این جز در تمام جزئیات اون جز مداخله کرد، تزاهم نباشه، او را پس نزنه، احدهما دیگری را کنار نزنه که تزاهم پیش بیاد، که فراغ او را بگیره، جای او را بگیره، او را کنارتر ببره، این دیگه تداخل نیست. و عرض رسوندیم که اگر مثلا کتاب دست منه، یک کتابی یه جسمی دیگری بیاد با او، بخواد این فراغ و این جای او را بگیره و این تزاهم این که میخواد بیا جایی رو بگیره، این را کنار میزنه، میاد جاشی میگیره، اینطور این دیگه تداخل نیست، تزاهمه و داره ماده، داره جسم، داره تزاهمه دیگه، یه جسمی هست، جسمی دیگه بیاد بخواد جاشی بگیره، باید این را کنار بزنه. حالا این را تداخل کردن به طوری که احد الجزئین در جزء دیگر نفوذ کرده، که مکانشون این فراغی که دارن، این فضای متوهمی که جایشون را گرفته، که احد الجزئین گرفته، این فراغشون یا فراغشون، هر دو میل شریفتونه، این فراغ را، این فضا را این دو جز گرفتن، به طوری که این حیزی را، یعنی این بعدی را که این ذره داراست، اونی که آمده در این ذره نفوذ کرد، هر دو در این یک بعد گنجونده شدن، نه بعد وسیع تر شده که جزء دیگر برود، مثلا فراغ دیگری را بگیره، یا بفرمایید مکان این دو جزء شده بر اثر تداخل یکی، یا حیزشون شده یکی، فراغشون شده یکی، بعدشون شده یکی، سمهی ماشد. الان وقت دعوای این الفاظ اینا نیستش که شما اینجا گفتید مکان، مکان یعنی چه؟ شما از مکان چی میخواید؟ مکان به اصطلاح شما چیه؟ چطور شما اینجا گفتید حیز؟ فرق بین حیز و مکان چیه؟ گفتید فراغ، فراغ با بود چطوره؟ الان وقتی نرفانی این دو جزئی که با هم تداخل کردن یکی شدن، یک جا یک بود شده، همون بود اولیه، بله احد الجزئین، اینطور اگر با به طوری که بر اثر تداخل بودشون، حجمشون، فراغشون، حیزشون، مکانشون. الفاظ دیگری که افاده این معنا بکنه بفرمایید که شده واحد، حتی یکونه عرض کردم تفسیر مداخله، مکان و هما را یکی وسط یکی احد و طرفین، کل باید من طرفین، مکان و هما او حجیز و هما او ماشه تقسمه، فراغشون، بعدشون، حجمشون. الفاظ دیگه بیارید، بشه بعد مکان و حجیز و ماشه تقسمه که واحدن. خب وقتی مداخله شد به طوری که مکان دو جز بشه یکی، لم یکون لهو، یعنی برای کل باید این طرفین، لم یکون لهو بدون من ان ینفذ فیه، یعنی فی الوسط. پس کل باید من طرفین باید در وسط نفوذ بکند، ولو به تداخل، الان حرف تداخله، نفوذ بکند که مکانشون بشه یکی. خب حالا که حرف نفوذ پیش آمده، اول و ثانیه، حین مماسه به حین نفوذ، نفوذ که پیش آمده، حال مماسه دو جز که برخورد میکنه به عبارت بعدی. حالا که وقتی نفوذ پیش آمده، این دو جز احد الجزئین که داره در جزء دیگری وسط داره نفوذ میکنه، حال مماسه یک، نفوذ که کرده حال نفوذی دو، دارن حالا همدیگر رو تقسیم میکنن. بعد باید بفرمایید که حال مماسه و حال اون نفوذی به یک جز تلاقی کرد، به یک قسم، به یک گوشه، یا اینکه دو چیز است، یا اینکه دو چیزه، نفوذ نکرده و به مماسه نشده و به وسط تلاقی کرد که معنا نداره، نفوذ بی مماسه که معنا نداره. اگر نفوذ مال مماسه هست، پس حال مماسه و حال نفوذ اقلش اینه که الان به تعبیر خواجه، به تعبیر خواجه اقلش این که این اجزا به دو قسم شدن به تفسیر خواجه که بعد عرض می رسونیم، یا بنابر برداشت فخر رازی از عبارت شیخ که اجزا به سه قسم شدن. خب حالا همین که نفوذ پیش آمده، بله، حال مماسه و حال نفوذ، این اجزا تلاقی و لقایشون به دو قسمت این جزئه، دو قسمتش، فجعل، بله، تقسیم قسمت آمده، قسمت وهمی، قسمت فرضی. بله، چطور میفهمید که این جز لا تتجزا؟ از این چه میخوایید؟ حالا دنباله همین متن بعدی رو داشته باشی. ف فیلغا، متفرعاً بر حرف بالا، متفرعاً بر این عبارتی که الان خوندیم، فیلغا باز به همون سیاق و سبک عبارت، یلغا یعنی کل واحد من طرفین، یلغا که خواجه در شرح میفرماید ای فیلغا طرف، ایشون مطابق تقریری که فرمود، حالا عبارتش میخونیم، بله، تعبیر کرده که کل واحد من طرفین به طرف. ما روی روش طلبگی بخواهیم سبک عبارت رو بگیم که زمین به چی برمیگرده، فیلغا زمینش برمیگرده به کل واحد من طرفین، که این معنا رو خواجه تعبیر فرمود به طرف. فیلغا، یلغا یعنی کل واحد من طرفین، یلغا در چه حال؟ یلغا فی حال نفوذ دیگه، بله، پس یلغا در حال نفوذ، غیر فی حال نفوذ. فیلغا فی حال نفوذ یعنی حال نفوذ بعد از کیه؟ نفوذ بی مماسه که معنا نداره، پس نفوذ مسبوق است به چه؟ به مماسه. فیلغا در حال نفوذ یعنی چی رو؟ یلغا غیر ما لقیه که در پیش در حال مماسه. فیلغا در حال نفوذ غیر ما لقیه در حال مماسه، پس جز منقسم شد به دو قسم. ولقدر اللذی، این یعنی چه؟ ولقدر اللذی بنابر برداشت خواجه، بنابر تفسیر جناب خواجه داری معنا میکنی، تا برسیم نحوه برداشت فخر رازی والقدر اللذی. این مثل اینکه دو معنا میکنی، حرف متعارفی که داری میگیم بله. فیلغا فی حال نفوذ، فیلغا فی حال نفوذ غیر ما لقیهو در پیش در حال مماشه والقدر اللذی و بالعکس. و بالعکس این عباره و بالعکس اونی که حال مماسه ملاقات کرده بود غیر از آنیست که در حال نفوذه. این برداشت خواجه. این والقدر اللذی مثل این که بگیم و بالعکس اونی که در حال مماسه بود غیر از اینیست که در حال نفوذه. والقدر اللذی لقیهو، فعل ماضی لقیهو در پیش یعنی در حال مماسه، دون اللقاء متوهم للمداخله. این دون نه اینکه اونجا اول فرمود غیر ما لقیهو، این دون یعنی همون غیر، فقط لفظ رو عوض کرده، دون نزد و پیش و اینها نه، همون غیره. برای تکرار در لفظ یه وقتی برای فصاحت در عبارت دون را غیر رو تعبیر به دون فرمود. والقدر الذی یعنی و بالعکس اون قدری که لقیهو در پیش در حال مماسه لقیهو دون لقا غیر از لقاء المتوهم للمداخله. لقاء المتوهم للمداخله یعنی در حال نفوذ. پس این شده جزء به چند قسم، به این تعبیر شده دو قسم، یکی در حال مماسه یکی در حال بله نفوذ، که این دو تا عبارت شده. دومی به عکس اولی که یلغا در حال نفوذ غیر ما لقیهو در حال مماسه و بالعکس اونی که در حال مماسه ملاقات کرده هم غیر از اونیست که در حال نفوذه. این برداشت جناب خواجه تفسیرشون. حالا عبارات خواجه ضمن متن بعد اول که خوندیم، اقول یرید و بیان حال القسم الثالث. قسم ثانی، قسم ثانی که بود تداخل بالعصر، تداخل بالعصر که خودش رأساً محاله، بعد تداخل و ابطالش را عنوان میکنیم تداخل محاله. یرید و بیان حال القسم ثانی و هوبر قول بالمداخله یعنی مداخله بالعصر یعنی تداخل باطل فلسفی. ففسره اولا به اتحاد المکانین که حتی یکون مکانهما فسره، لزام عرض کردیم که حتی یکونه تفسیر مداخله است. ففسره اولا به اتحاد المکانین والحیزین. حالا بله گفت او ماشد فسمهی، حالا این را چرا اینجوری الان تعبیر فرمود که میخواهی بگو مکانشون، میخواهی بگو حیزشون، میخواهی تعبیرات دیگه داشته باشی؟ بس اینجا خواجه الان فقط به عنوان هشداری و یه حواله اجمالی الان که بعد به وقتش عنوان میشه که مکانی را که متکلم میگوید مقصودش چیست، تعریف در نزد متکلمین، تعریف مکان و در نزد حکما، اونها حیزی که میگن چی میخوان، اینها چه میخوان، اینها بعد مباحثش در پیش هست عنوان میشه. الان خواجه به طور اجمال و اشاره امر به محال میفرماید وعلم ان المکانه عند القائلین بالجز غیر الحیز و ذالک لأن المکان عندهم غریب من مفهومه اللغوی و هو ما یعتمد علیه المتمکن کالعرض للسریر و الاعتماد عندهم هو ما یسمیه الحکیم میلا. خب الان می‌فرماد که این آقایان قائلین به جز تقریبا متکلمین هم بر همین مبنا هستند. اینها که میگویند مکان مکان در نظر این آقایان، تعریف این آقایان، همینی که متبادر مفهوم از معنای لغوی ما یتمکن و شی علی و مثلا یعتمد و علی یستقر و علی اینجور که مکانوست. دو مثال میزند مثل این که این زمین عرض، بله این سریر تخت بر او معتمده، بر او متکیه، متمکن است، مستقر است بر او. و میگیم که این زمین مکان این سریره، همین جایی که یعنی همین اندازه، معنی لغوی همین اندازه که این جسم بر او متمکن هست، مستقر است بر او به همین قد. به خلاف مکانی که الان میفرماد، مکانی که حکیم میگوید از این معنایش لطیفتره، دقیقتره که الان عرض میشه. اینها که میگوین مکان یعنی این. و در ضمن این تعبیر که تعریف مکان متکلم مثبت جز تعریف مکان را دارن میکنن، لفظ یعتمدو آورده است. ما یعتمدو، اونی که یعتمدو علیه متمکن، کل ارز لسریر، اون کل ارز بیان است برای اون ما، اونی که متمکن بر او یعتمد. اعتماد یعنی چه؟ اعتماد یستقر علیه، بله اتکایی به او داره از این اعتماد. بعد می فرماد اعتمادی که اینها می گویند یعتمد علیه آنیست که حکیم می گوید میل اجسام، میل. و ما این بحث را در نمط دوم داریم راجع به میل اجسام. حکیم می گوید میل اجسام، متکلم می گوید، قائلین به جز می گویند اعتماد اجسام. میل چیست یا اعتماد چیست؟ حالا الان وقت بحثش نیست، اینها فرمایششون اینه، این آقایان حکما متکلمین قائلین به اعتماد به میل، فرمایششون اینه که اجسام رو میبینیم بعضی ها ثقیلند، به سوی صفر گرایش دارند، بعضی ها خفیفن، به سوی علو می روند. حالا این سنگی را که مثلا ثقیله، این سنگ را که ما رها می کنیم میاد به سوی صفر. حالا در معنای صفر و علو الان بفرمایید صفر یعنی عرض، تا ببینیم که این دو جهت صفر و علو را اینا از کجا پیدا کردن. الان نمیشه حرفشو، فقط همین اندازه که خواجه اشاره کرده برای بحث اینجا الان کافی باشه. ما باید ببینیم اونی که محدد جهات، محدد که در نمط دوم عنوان میشه، عنوان نمط، النمط الثانی فی محدد الجهات. چطور نمط اول فرمودید که فی تجوهر الاجسام، النمط الاول فی تجوهر الاجسام، در نمط دوم عنوان میشه فی محدد الجهات. محدد یعنی مشخص، یعنی معین، یعنی جهات سازنده، یعنی جهات آورنده، اونی که جهات می آورد، جهات درست می کند، مشخص جهات. چه چیزی جهت درست کرد؟ و جهات می شود طبیعی و غیر طبیعی. طبیعیش که نمیشه دستش زد، تکوینیه، بنابرای بحث آقایون، جهات طبیعی رو که نمیشه دستش زد، این جهات از اون کلماتی است که صیغه جمع مثل جمع منطقی، بله، بر اثنین اطلاق شده، محدد الجهات، که جهات طبیعی به دو قسمه، صفر مطلق و علو مطلق. صفر مطلق این زمین و مرکز زمین این سو، علو مطلق مقابلش اون سو، الان همین اندازه. بعد انشالله که بحثش پیش آمده به نمط دوم رسیدیم، اینها صحبت میشه، همه بحثش میشه بیشتر به تفصیل. خب حالا فرمودن که اجسام رو میبینیم بعضی ها به سوی سفت میآیند، مایل به سفتن، میل به سفت دارن، مثل سنگ مثلا میاد به سوی سفت، به سوی زمین. بعضی ها خفیفن به سوی علو میروند، بله مثلا دود را میبینی به سوی بالا میروند. این گرایش و خواهش اجسام ثقیله به سفت و خفیفه به علو را، این گرایش و خواهش را حکیم میگوید میل، متکلم میگوید اعتماد. این میل را درسته که ما تعبیر کردیم الان به فارسی، گفتیم گرایش و خواهش، اما رو مبنای فلسفی و کلامی اون لفظ بهتر و شیرین‌ترش که بخوره با بحث، این میل را به فارسی تعبیر بفرمایید به فشار، که این سنگ ثقیل، فشار به سوی، بله میلش فشارش به سوی سفل، اون یکی فشارش به سوی علو. این میل عبارت اخرای فشار، هرچند خواهش این سنگ، گرایش سنگ با میل مناسب تره به حسب لفظ، ولیکن به حسب بحث فشار او که به سوی زمین میاد، به سوی سفل میاد یا به سوی علو میرود. حالا ببینیم چه چیزی ایجاب کرده که این دو جهت طبیعی سفل را و علو را که میل اینها به سوی زمینه. حالا واقعا میل سنگ فشار سنگ است به سوی زمین، یا زمین رو میکشه به جاذبش، چنانچه علمای اقدمین ما بعضی ها قائل بودن به جاذبه، بعد انشاءالله به وقتش عرض میکنیم، بله ثابت ابن قره از علمای اقدمین، علمای اسلام، از ریاضیدانان، از فلاسفه بزرگ، ایشون قائل بودن به جاذبه و فرمایش ایشون رو مرحوم حاجی متعلی سبزواری در شرح جوکن کبیر آورده، بعد میرسیم به وقت شرحشون عقل میکنیم. ثابت ابن قره قائل بود به جاذبه ای که امروز میگن. آیا به جاذبه است این میل؟ فشار خود سنگ از طبیعت جسمانی است، مثلا ثقیله به سوی صفر، خفیفه به سوی علو، یا محدد الجهات بنا بحث مشا، یه موجود دیگری آن سو محیط بر عالم جسم و جسمانی بالا سرمون، اون جسم و جسمانی، اون موجود محدد الجهات که اسامی گوناگون داره، یکی از اسمایش محدد الجهات، اسمای دیگرم داره. الان آقا اجازه بفرمایید که به همین اندازه اجمال بگذاریم، و اگر چنانچه به هیئت و نجوم و از این علوم هم آگاهی دارید که متوجه هستی که محدد الجهات را به اسامی گوناگون، نه به وقتش عرض میکنیم. آیا اون محدد الجهات که دو جهت طبیعی علو و سفل را تعیین کرد، محدد تشخص دو جهت طبیعی با ایشونه، یعنی خودش میگوید من که محیطم علو مطلقم و مرکزم که مرکز زمینه سفل مطلق، هرچی که خفیفه به سوی خود میکشد، هرچی که ثقیله پرتش میکنه، اینطوری حرف بزنی. حالا تا به وقتش ما اقوال و آرای آقایون را به عرض میرسانیم، اجمالش اینها بود که استماع فرموده. خب حالا یعتمدونی که در تعریف مکان بنابر قول مثبتین جز آورده این اعتماد، یعنی میل و این فشار و این عرایزی که تقدیم داشتیم در باره میل. وعلم ان المکانه عند القائلین بالجز غیر الحیز، اونا حیز دیگه چیز دیگری که الان میگه باز، و ذالک لان المکانه عندهم در نزد قائلین بالجز غریب من مفهوم لغوی، که ما یتمکن و متمکن فی ما یستقل علی، یا به تعبیر خواجه به هو ما یعتمد علیه المتمکن، اینها معانی لغوی. کل ارض لسری فرمودید و هو ما یعتمد، یعتمد یعنی چه؟ و الاعتماد و انده هم هو ما یسمیه الحکیم و میلا. خیلی خب، بعد فرمودید که مکان در نزدشون غیر الحیزه. مکان رو که به اصطلاح اونها دانستی مرادشون از حیز چیه؟ و اما الحیزو انده هم فهو الفراغ المتوهم مشغول بالمتحیز الذی لو لم یشغله لکان خلاء کداخل کوز للماء. خب حالا الان هر جسمی در نظر بگیرید، شما فرض این کتاب در دست منه، الان این کتاب که در دست منه، این کتاب در این فضا که قرار گرفته این هوا را پس زده که در این فضا قرار گرفته. نمیشه که در این فضا، در این بعدی که کتاب قرار گرفته، در این بعد هوا بوده باشه. هوا را کنار زده. بله، هوا هم جسمیست دیگه، اون هم عنصری، این هم جسمه. بله، شیخ در شفا داره که یه آقایی از اقدمی برای اثبات عنصر هوا که قائل نبودن که عنصر دیگری هست به نام هوا، اون آقا هوا را کشف کرده و برای اثبات هوا به وسیله مشک که بله بهشون گفت این مشکه الان مثلا وزنی داره، بعد در اون هوا ریختیم، حالا میبینی که وزنش بیشتره، پس چیزی هست که وزنش بیشتر شده، بالاخره از ناحیه مشک و پر کردنش و خالی کردنش بله برایشون اثبات کرده که بله عنصر دیگری هم به نام هوا هست. حالا این هوا، الان این جسم کتاب این هوا رو کنار زده و خودش فراغی را گرفته، بودی را گرفته، که اگر این هوا رقیق نبود، این ثقیل بود، سفت بود و دیگه نمی اومد ما کتاب رو که کنار بکشیم، اون نیاید اینجا رو پر نکنه و نگیره، ما این کتاب رو که از میانه این هوا به کنار ببریم جایش خالی باشه، میبینیم که به اندازه اوی مکعب کجایی در این فضا جایش خالیه. اون بودی را که جسم میگیرد، این بود کجایی رو میگویند حیز این جسم، و اون جهت را که ما یعتمد علیه المتمکن او را میگفتن مکان جسم، این را میگویند حیز جسم. این بنابر نظر این آقایان، اما حکما مشا اونها درباره مکان و حیز چه میفرمان. و اما این در شیخ، حالا بحثش که به تفصیل در پیش داریم الان به طور اجمال. و اما این در شیخ و الجمهور من الحکما فهما واحدون، هما یعنی مکان و حیز، اونها راجب اینطوری که متکلمین فرمودن، ایشون نه، مکان و حیز هر دو یک چیزه. فهما واحد چیه؟ و هو سطح الباطن و من الجسم الهاوی المماس لسطح ظاهر من المحوی. خب حالا بله، اون عبارتی که بهتون معلوم شده که به عمل حیز انده هم فهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتحیز الذی لو لم یشغله لکان خلاء که داخل الکوز للما. فرمایش متکلمی بله روشنه. حالا اینجا هم همینطور تقریبا همون مثال اینجا هم بیاوری که حاویه و محوی، حاوی و محوی. الان ما که اینجا نشستیم، هر یکی از ما هوا ما را احاطه کرد، هوا حاوی ماست و ما در این هوا محوی هستیم، هوا حاویه. و یا به مثالی که جناب خواجه فرمود، بله، مثل آب در میان کوزه. حالا آب در میان کوزه، کوز حاوی آبه، آب در میان او محویه. حکیم که میگوید مکان یعنی سطح باطن حاوی که مماس است با سطح ظاهر محوی. سطح ظاهر محوی یعنی بیرون محوی، محوی بیرون محوی. الان همینطور که ما خودمون هستیم، سطح ظاهر ما یعنی همین روی اندام ما، روی پیکر ما، این سطح ظاهر این جسم. و باطن حاوی، سطح داخل حاوی، این سطح داخل حاوی که مماس است با سطح ظاهر محوی، ظاهر یعنی زهرش، زهر یعنی پشتش، بر رویش، تویش نه، بر این سطح باطن، بر هم بطن زهر باطنی که مماس است با ظاهر و رو و زهر محوی، این سطح باطن حاوی مماس با زهر محوی رو میگوین مکان محوی، مکان شی. این اصطلاحه، این آقایون، تعریف این آقایون. بعد که به وقتش حالا پیش آمده و بحث بیشتر میشه، التفات میفرمایید که بنابر این تعریف حکما راجع به جسم کل، نه اینکه در منظوم اون کتابا خوندید بعد تناهی ابعاد را، که بعد متناهیه، بعد ابعاد، بله که ابعاد متناهی هستن، تناهی ابعاد خوندی. و بنابر فرمایش آقای حکیم که جسم کل، که همون محدد الجهاته، یکی از اسماش جسم کله، بله که اون محدد الجهات جسم کله و بعد را متناهی میدونن، بنابر این جسم کل و آن چرا که حاویست خود جسم کل، اون نباید که مکان داشته باشه، برای اینکه ابعاد را متناهی میدونید دیگه، برای اون حاوی ندارن. کتاب بفرمایی سطح حاوی مماس با باطن، سطح حاوی مماس با سطح ظاهر محوی، دیگه اونجا راه نداره. بله، اونگاه بنابر فرمایش متکلم، بنابر فرمایش متکلم، جسم کل به چیزی متکی نیست که یتمکن علی و یستقر علی، یتمکن فی اینها نیست، اما حیز راه داره، حیز اون بودی را که این جسم کل و ما اون چه که در اوست، این فراغ و فضا را گرفته. بل اینها جهات اختلاف موارد به اصطلاح در این نسبت های اربعه منطق، اون حضور مطلق مثلا اینجور چیزا صحبت میکنیم، در این نسبت گیری باید بینشون حساب کرد که در این نسبت به این دو تعریف چگونه. حالا اینا کم کم روشنتر میشه، بعد به زبان کتاب آشناتر میشیم، روشنتر میشه. و اما این در شیخ و جمهور من الحکما فهما واحدون، که چه باشه؟ و هو سطح الباطن من الجسم الحاوی المماثل سطح ظاهر من المحوی. خب این تعریفش در اسنا الان اجمالا اشاره اختصار به اختصار. حالا آمدیم به بیان متن. فلما لم یکن المنازعه فیه، یعنی فی المکان، در تعریف مکان الان، مفیدتن هاهونا، هاهونا یعنی در مقام ابطال جزء. الان ما هاهونا در مقام ابطال جزء هستیم الان، بله اینجا وقت کشمکش بین مکان و حیز و فرق این حرفانی. فلما لم یکن المنازعه فیه مفیدتن هاهونا و کان المفهوم من المکان اول حیز من المکان اول حیز المذکور و معلومن و مفهوم، چون این مفهوم مکان و حیز مفهوم مذکورش معلومه، غیر محتاج الى بیانه، لما لم یکن منازع اینطور و اونطور، اشاره الیه به قوله که مکان هما او حیز هما او ماشه تفسمه. چرا این کار کرده؟ لالا یوناقش فل عبارت. الان دیگه در اسنا ما در این مقام ابطال جزء بیان بگیم که مکان یعنی چه، حیز یعنی چه، اینجا نه خیر، ما شما بی خود تعبیر کردید، ما اینجا مکان نمیگیم، اینجا حیز، شما به اصطلاح متکلم چرا صحبت نکردید، اینجا که مکان نیست که، اینجا حیز بودی که دارن این حرفا. والمعنا، والمعنا انت ایرو، معنا رو اینجور خلاصه گیری کرده که لفظ طرف را در عبارت آورده که یلغا میخوره به طرف، عرض کردی به کل واحد من طرفین، والمعنا ان الطرف، طرف جزء، اون کل واحد من طرفین که سه جزء گفتی، ان الطرف لو جوز مجوز ان یداخل زمین یداخل به طرف ان یداخل طرف الوسطه وسطه فلابد من ان ینفوز فی الوسط. حالا که لابد ان ین من ان ینفوز فی الوسط فیلغا، عبارت بعد رو بله زمین میکنیم، فیلغا وقت به سر اومده؟